بسم رب الحسین.
سرگرمی وقت تلف کن یا جذاب جدی؟ شاید برای بعضی پیش بیاد که یعنی چی هیئت بازی؟ مگه میشه ما کاربردهای غیر سرگرمی از بازی داشته باشیم؟ تو فصل سوم هیئت بازی میخواییم در مورد کاربردهای جدی بازیهای رایانه‌ای و همینطور ظرفیتهایی که بازیهای رایانه‌ای برای بیان دین و مفاهیم عمیق دارا هستند صحبت کنیم. بنابراین پیشنهاد میکنیم که نوع نگاهتون رو به مسئله بازیهای رایانه‌ای تغییر بدید. گاهی اوقات این تغییرات برای ما نیاز هست. گاهی اوقات نوع نگاه ما به یک سفر، نوع نگاه ما به یک شخص، نوع نگاه ما به یک مفهوم متفاوت هست.
این همه مشتری داره توی عالم، تو با همه فرق داری، کی خوب و بد رو میخره یک دفعه در
تو قسمت اول فصل سوم هیئت بازی به سراغ معرفی بازی های جدی و انواع اون رفتیم. در این گفتگو با آقای حامد نصیری و همینطور سرکار خانم علیزاده از معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای همراه شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت بچه هیئتی های هیئت بازی. من حامد نصیری هستم، از اعضای معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای، و خیلی خوشحالم که به عنوان یک بچه هیئتی در کنار شما و در این هیئت هستم. خدمت شما عرض شود که با توجه به ماهیت این مجموعه و کاری که دوستان راه انداختن، فکر کردم خوب باشه که کمی در مورد ماهیت بازی‌های جدی یا بازی‌های هدفمند و کاربردشون در ترویج و اشاعه دین صحبت کنم. خب ما در ایران 32 میلیون گیمر داریم حداقل قبل از کرونا، و هر حال کرونا هم تأثیر داشته روی افزایش این تعداد. در دنیا هم طی سالهای آینده چیزی نزدیک به 3 میلیارد نفر بازیکن بازی‌های دیجیتال خواهند بود، تخمین‌ها نشون میده. این ظرفیت اگرچه که برای سرگرمی طراحی شده و خب کاربرد داره، در عین حال میتونه به عنوان یک رسانه کاربردهای فراتری از سرگرمی هم بر خودش ببینه، و این موضوع موضوعی هست که سالهاست در دنیا و شکر خدا چند سالی هست که در ایران مورد توجه قرار گرفته و ازش استفاده میشه. ما به هر بازی دیجیتالی یا حتی در مواردی بازی‌های رومیزی یا ابزارهای بازیبارسازی که در راستای اهدافی بجز هدف سرگرمی صرف کاربرد داشته باشن، بازی‌های جدی میگیم، یا اونچه که به قول معروف خارجی‌ها بهش میگن سیریس گیمز. بازی های جدی از یک زیرساخت و پشتوانه فکری، نظری و فرهنگی تولید میشن و از ابزار رسانه بازی استفاده میکنن برای اینکه هدف جدی خودشون رو ارتقا بدن. اما اصل موضوع در واقع میشه به نوعی در 6 بخش تقسیم بندی بشه. بخش اول بخش سلامت هست، بخش دوم بخش تندرستی هست، یعنی بازی هایی که مثلا برای درمان بیماری های روانی یا توانبخشی به بیمارانی که مثلا دچار سکته مغزی شدن ما میتونیم از بازی ها استفاده کنیم. در حفظ تندرستی و سلامت بدن از طریق بازی های ورزشی میتونیم از بازی های جدی استفاده کنیم، ولی همچنین میشه در موارد دیگری مثل آموزش های نظری، مثل آموزش ریاضی، زبان، فلسفه، فیزیک و امثال هم از بازی استفاده کرد. میشه در حوزه مهارت آموزی از بازی های جدی استفاده کرد، یعنی مثلا آموزش مهارت رانندگی، آموزش مهارت مثلا کار با یک ابزار خاص، حتی آموزش دفاع نظامی و البته آموزش های مذهبی. مثلا ما بازی هایی در ایران داریم که آموزش وضو یا نماز رو از طریق بازی به بچه ها منتقل میکنه. دسته بعدی دسته ترویج رفتارهای جامعه پسند و فرهنگ سازی هست. مثلا فرض کنید ما یک بازی داشته باشیم برای اصول زیارت یا آداب سفر اربعین. به هر حال یک آموزش های نیازه، یک تغییر رفتارهای نیازه که از بازی های جدی میشه برای اون کارها استفاده کرد. و دسته آخر هم که مشخصا تبلیغات هست. این تبلیغات میتونه در حوزه تبلیغ یک محصول یا برند باشه، ولی میتونه همزمان در حوزه تبلیغ یک مفهوم سیاسی یا یک مذهب هم باشه، که خب در این موضوع خاص به شکل جدی میشه در حوزه بازی و دین کار کرد. من فکر میکنم اگر بخوایم یک ایده اولیه بگیریم از اینکه چه ظرفیت هایی وجود داره، اینکه ما مسئله دین رو و اصل موضوع و تبلیغات دینی رو از طریق بازی انتقال بدیم با اون پشتوانه تاریخی و به هر حال دینی مشخصی که وجود داره، یا اینکه بخوایم برخی از آموزش های دینی رو، حالا اصول و احکام دین یا حتی فرهنگ دینی، اون فرهنگ محبت و مشورت و همزیستی مسالمت آمیز و صلح و به هر حال دوستی که در ادبیات مثلا اربعین وجود داره، بسیار قابل انتقال و انتقال تجربه هایی که شاید ما از دین داشته باشیم و دوست داشته باشیم که به بیرون این جامعه خودمون هم انتقال بدیم، بازی در این موضوعات بسیار ظرفیت جذابی داره. و اما در ایران چه میشه کرد؟ در این حوزه ما امسال پنجمین سالی هست که رویدادی رو مدیریت میکنیم در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به اسم جایزه بازی‌های جدی. جایزه بازی‌های جدی در واقع یک رویداد چند جانبه هست با این هدف که افراد با ظرفیت بازی‌ها در حوزه مسائل هدفمند که خدمت شما عرض کردم آشنا بشن. من دعوت میکنم همینجا از همه دوستان که اگر در موضوع رابطه دین و بازی محصولی دارند از جنس بازی، یا میتونن تحقیقاتی انجام بدن، یا اصولا قبل از همه اینها علاقمند به پیدا کردن شبکه های همکاری و ایده های اولیه برای کارشون هستن، حتما رویداد ما رو دنبال کنن. رویداد ما رو میتونید با به قول معروف گوگل کردن همین اسم جایزه بازی های جدی یا سر زدن به سایت cgap.ir cgap.ir دنبال کنید. خوشحال میشیم که به حال این شاخه مهم از بازی‌های جدی هم راه خودشون رو باز کنن. ما در ایران رشد خیلی خوبی رو در سالهای اخیر داشتیم و به هر حال ظرفیت جدی هست که در این زمینه هم کار بشود انشاءالله.
خب توضیحات آقای نصیری در مورد بازی‌های جدی رو همه با هم شنیدیم. بعد نیست یک یادآوری داشته باشیم که ما میتونیم بازی‌های رایانه‌ای رو به دو دسته، بازی‌هایی که برای به اصطلاح بازار یا اهداف تجاری یا همون چیزی که جا افتاده بین ما، یعنی سرگرمی ساخته میشند، و بازی‌هایی که برای یک هدف خاص ساخته میشن که حالا در دسته دوم ما بهشون لقب بازی‌های جدی رو میدیم. یعنی بازی‌هایی که در وهله اول به دنبال برآورده کردن یک نیاز جدی از طرف کارفرما یا سفارش دهنده یا تولید کننده هستند، یا به عبارت دیگه به دنبال این هستند که یک هدفی غیر از سرگرمی رو برآورده کنند. سرکار خانم علیزاده در مورد این اهداف جدی و دستبندی هایی که برای بازی های جدی مترتب میشن با ما گفتگو خواهند کرد.
به نام خدا. مفهوم بازی های جدی برمیگرده به سال 1973، زمانی که نظریه پرداز این حوزه به نام کلارک اپ در واقع معرفی کرد بازی های جدی رو، و از بازی های جدی به عنوان ابزاری در راستای آموزش دروس دانشگاهیش در بین دانشجویانش استفاده کرد. بعد از کلارک اپ محققان دیگری با الهام از ایشون از بازی های جدی در حوزه های کاربردی دیگه همچون آموزش نظامی، آموزش مذهبی و آموزش فرهنگی استفاده کردن، و حتی در حوزه سلامت هم این بازی ها کاربرد های فراوانی داشتن. رفته رفته بازی های جدی خب فراگیر شد و دستبندی های مختلفی هم برای حوزه کاربردی این بازی ها ارائه شده که معروف ترین این دستبندی ها برمیگرده به ساویر و اسمیت که در سال 2008 ارائه شد، همچنین لامارتی و همکارانش و مدل جی اس پی. با جمع‌بندی مدل ها و دستبندی هایی که ارائه شد، ما به دستبندی رسیدیم که شامل 6 حوزه کاربردی هستش: بازی های آموزش نظری، مهارت آموزی، تبلیغات، بهداشت، درمان و توانبخشی و همینطور ترویج رفتارهای جامع‌پسند. بازی های حوزه سلامت و بهداشت بازی هستش که برای حفظ سلامتی کاربران ساخته میشه. به طور مثال بازی های کنترل دیاب در این دسته جای میگیرن. دسته بعدی بازی های حوزه درمان و توانبخشی هستش که برای درمان بیمارانی که دچار نارسایی های حرکتی شدن. به طور مثال بیمارانی که دچار سکته مغزی هستن و توانای حرکت ندارن، یا بیمارانی که دچار MS هستن و تعادل حرکتی ندارن، از این بازی ها میشه به عنوان ابزاری برای درمان این بیماران استفاده کرد. دسته آموزش نظری بازی هایی رو در بر میگیره که برای آموزش دروس مدرسه یا دانشگاه ازشون استفاده میشه، همچون ریاضی، فیزیک، زبان و سایر دروس. و همونطور که اشاره شد، کلارک ابت به عنوان اولین نظریه پرداز این حوزه این بازی ها رو معرفی کردن و از بازی های جدی در این راستا استفاده کردن. دسته سوم بازی های حوزه تبلیغات هستش. در واقع میشه گفتش که از بازی های جدی برای تبلیغ یک محصول یا برند استفاده میشه که مهمترین و قدیمی ترین بازی ها در این حوزه بازی پپسی من هستش که احتمالا دوستان این بازی ها رو بشناسن. مهارت آموزی بازی هایی هستن که برای آموزش یک مهارت به کاربر ساخته میشن. به طور مثال بازی هایی که برای آموزش مهارت های سازمانی به کارمندان ساخته میشه، یا بازی هایی که برای آموزش رانندگی، آموزش مواجهه با توانه طبیعی همچون زلزله ساخته میشن، بازی هستن که در این دسته جای میگیرن. دسته دیگر از بازی های جدی ترویج رفتارهای جامعه پسند یا فرهنگ سازی هستش. در واقع یک دسته خیلی مهم و کاربردی هستش که از بازی ها میتونیم برای فرهنگ سازی و آموزش ارزش ها و اصولی که در جامعه مهم هستن و مورد توجه هستن میشه استفاده کرد. به طور مثال برای امر معروف و نهی از منکر و همچنین کنترل مصرف و در واقع عدم اسراف میشه گفتش که از این بازی ها میشه استفاده کرد. و یکی از کاربردهای مهمش در حوزه مذهبی و معرفی دین هستش که بسیار پرکاربرد هست و از بازی های قدیمی این حوزه میشه به بازی کاپیتان بابل اشاره کرد که در حوزه مذهبی و ترویج دین مسیحیت ساخته شده و میشه گفتش که یکی از حوزه های قدیمی و مهم بازی های جدی هستش که ما میتونیم در کشور و برای آموزش ارزش های دینی و اسلامی ازش استفاده کنیم. برای اینکه بیشتر با بازی های جدی آشنا بشین، با حوزه های کاربردی این بازی ها آشنا بشین و همینطور نمونه های موفق هر حوزه رو بتونین بشناسید و مطالعه کنید، پیشنهاد میکنم که گزارش نمای دور بازی های جدی که به تازگی توسط مرکز تحقیقات بازی دیجیتال منتشر شده رو حتما مطالعه بکنید.
خب، به پایان یکی دیگر از بخش های هیئت بازی رسیدیم. امیدواریم تونسته باشیم تو این چند دقیقه شما رو با کاربردهای جدی بازی های رایانه‌ای آشنا بکنیم. البته همچنان بر این اعتقاد هستیم که بیان دین و مفاهیم عمیق مثل ایثار، توحید، مرگ، شهادت، عدالت، ظلم و این دست از مفاهیم صرفاً از طریق رویکردهای مستقیم و صریح قابل انجام نیست و ما میتونیم در قالب بازی‌های تجاری و سرگرمی طور هم این مفاهیم رو به اصطلاح بیان بکنیم. اما اگر بخوایم آموزش مهارت‌های دینی یا بخش‌های رفتاری یک فرهنگ رو به صورت مستقیم در اختیار نسل دیجیتال قرار بدیم، بازی‌های جدی گزینه خوبی به نظر می‌رسن. مثلا فرض کنید که بخوایم در مورد سفر اربعین یا فرهنگ و سبک زندگی مردم عراق یا این دست از مسائل یک مهارتی رو یا یک دانشی رو و یک اطلاعاتی رو در اختیار نسل دیجیتال یا همون نسلی که نوجوانها و کودکان ما رو شامل میشن قرار بدیم، در این صورت باز هم بازی‌های جدی یکی از گزینه‌های مطلوب ما به نظر میرسن. امیدوارم که کاربردهای جدی این جذاب جدی بیشتر توجه داشته باشیم. تا برنامه بعدی، یا علی مدد، خدا نگهدار.
این همه مشتری داره توی عالم، تو با همه فرق داری، کی خوب و بد رو میخره یک دفعه در هم، تو با همه فرق داری، تو اینو ثابت میکنی ماه محرم، تو اصلا حرمت، نگاه کرمت، زریح و علمت، استثناء صفای قدمت، آقا جنس قمت، دم محتشمت، استثناء تو اصلا نفسات، نفس توی عباد، هوای کربلات، استثناء اسیرم به نگات، دلم تنگ برات، تو که صحن و سرات، استثناء حسین یا ابا عبدالله، حسین یا ابا عبدالله، حسین یا ابا عبدالله، حسین.